بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
طائفه سوم از سنت روایاتی است که ملاک اعتماد در دین اعطا می کند که انسان در دین به چه کسی و به چه ملاکی باید اعتماد کرد. در حدیث طولانی دیروزی که شیخنا رحمه الله می فرمایند این حدیث شریف که آثار صدق از اول تا آخرش از او می بارد، چون تمام جوانب مطلب را اشاره فرموده اند و تمام مطالبش با منطق روشن سازگار است، می فرماید این ملاک را به دست داد. درست صحبت از علماء یهود، از علماء نصارا به میان آورد، از علماء شیعه، از روات، کذابین، ولی انسان در مجموع این مطلب را به دست میارد که انسان باید در دینش از آدم ثقه مورد اطمینان استفاده بکند. اگرچه بعض کلمات حدیث دال بر این بود که عدالت، بلکه بالاتر از عدالت عدلیت معتبر است، ولیکن مجموع حدیث را وقتی انسان ملاحظه می کند می فهمد که ملاک چه بوده. مثلا در باب روایت که می رسد می فرماید خب باید دقت بشه، روایت را، دین را از هر کسی اخذ نکنید، چون کذابینی بودند. اشاره به خیانت هایی که از ناحیه روات رخ می داده، اون خیانت ها و دو سه قسم اونها را بیان فرمود. مثلا بعضی ها تعمد کذب داشتن، متعمد بودن که مطالبی را از ائمه بگیرن و چند برابرم دروغ جعل بکنن، بله، بعد به خورد مردم بدن. جعل کذب کارشون بود، به این طریق خیانت. ایده دیگر به این طریق نمیخواستن خیانت بکنند، روایاتی را، احکامی را از ائمه میگرفتن و به مردم ابلاغ میکردن، منظوری هم نداشتن، نظر سوئی نداشتن، ولیکن در اثر کم سوادی، توانایی کم در علم، عدم قدرت، درست درک نمی کردن فرمایشات ائمه را، ناجور به مردم ابلاغ می کردن. و این خوب ضربه زیادی بود علیه مطالب حق، مخصوصا که در قسمت های مکتب و اعتقادات باشد که مضرات زیادی داشت. لذا ائمه هم به اصحابشون سفارش می کردن، اونها که خیلی ماهر نیستن، بله، در قسمت‌های عقیدتی با دیگران وارد بحث نشوند که کار را خراب می‌کنند، عوض آباد کردن. یه قسمت هم می‌فهمود اینجوری بلد نبودن، سوادشون کم بوده و ناجور ابلاغ می‌کردن مطلب را. یه قسمت هم که فقط نظر دنیوی داشت، لیجرو من عرز دنیا ماه و زادهم الى نار جهنم، اینجورها بود، فقط نظری مادی. از این عبادت ها انسان می فهمد که آدمی درست ولو امامی نیست، شیعه نیست، عادل هم نیست، اما همونقدر وقت مطلبی را میگوید به انسان اطمینان میارد. این خیانتی ندارد، دروغ نگفته، بله غرض مادی نداشته، حد را میخواد بگوید. این ملاکه. پس از این حدیث ما این ملاک را به دست میاریم که در اعتماد دینی به آدمی که مورد وثوق است، مورد اطمینان است، باید اعتماد کرد. این ملاک. اما این حدیث آیا مربوط به افتا و استفتا بوده یا مربوط به اخبار استخبار بوده یا عام بوده؟ این دیگه پر واضحه که این حدیث عامه، چون اولش از تقلید شروع کرده و من هم امیون که این چرا تقلید مورد مذمت بوده در تقلید، و بعد کلام را امام علیه السلام سوق داده به نقل روایت. کسانی که روایاتی را از ناحیه ما نقل می کنند، اینها چند قسم هم حواستون را جمع بکنید. پس پیداست که حدیث هم به افتا و استفتا نظر داشته، هم به اخبار و استخبار. این دو تا فایده که از حدیث برداشت کردیم، هم ارزش افتا و استفتا، هم ارزش اخبار و استخبار، و هم این که ملاک وثاقت، بله مخصوصا در نقل حدیث خبر موثق را باید اخذ کرد. عادل نبودم نبوده، عدل نبودم نبوده، باسکو باشد. بعد احادیث دیگری مشابه همون حدیث باز نقل می کنن که ملاک به دست می ده، چه برای افتا و استفتا، چه برای اخبار و استخبار. طایفه سوم که تمام میشه، میرن سراغ طایفه چهارم روایات. طایفه چهارم روایاتی هستن که تک تک اون روایات نمیتواند دلیلیت داشته باشد بر حجیت خبر واحد. مثلا اون حدیث اربعین که دو سه روز پیش از شیخ بهائی رحمه الله نقل شد، خب که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما، کسی که 40 حدیث حفظ بکند. خب این اجمالا دلالت دارد بر حجیت خبر، به جهت اینکه دارد ترغیب می کند و تحریص می فرماید بر حفظ حدیث. این ترغیب بر حفظ حدیث خب تا حدی نشون میده ارزش حدیث را. مداهی میفرماید حافظ حدیث را، بعثه الله فقیها علی امتی میفرماید، حفظ علی امتی. علی امتی البته نه که ضرر امت، یعنی به نفع امت، برای خاطر امت احادیث را حفظ بکنند. تمام اینها نشون میده که حدیث ارزش دارد، ولی به تنهایی نمیتوند دلیل باشد، برای اینکه لعل منظور اینه که احادیث را زیاد حفظ بکنن، حافظ حدیث زیاد باشن، تشویق بشن بر حفظ حدیث. بله وقتی تشویق شدن قهرن روات زیاد می شود، محدث زیاد می شود، می رسه به جایی که احادیث برای مردم مفید علم می شود. بعید نیست که این تشویق، این مداهی به این منظور بوده که آمار روات نقله زیاد بشه و نتیجتا برای مردم علم حاصل بشود. اخبار فرضا شیخ بهایی چه فرمودن؟ فرمودن بلی دلالت این حدیث بر حجیت خبر واحد کمتر نیست از دلالت اون آیه. کدوم آیه بود؟ فسالو آیه نفر بود. بله لولا نفر، از دلالت آیه نفر فرمودن کمتر نیست. این اشاره به همون مطلب است که الان عرض کردیم. و امثال این حدیث، احادیث زیادی در طائفه چهارم ذکر شده، دائر بر اینکه ائمه هدا علیهم السلام مرتب امر می فرمودن به حفظ حدیث و نقل حدیث و نشر اخبار ائمه. خب این امر به حفظ، امر به کتابت، احادیث را بنویسی، زمانی میاد که این احادیث خیلی قیمت پیدا می کند و امثال اینها. خب اینها نشون میده که خبر ارزشی داشته، ارزشی دارد. منطقه البته تک تکشان نمیتوانم ما را به اون هدف برساند، حجیت خبر واحد زمنی. اما روی هم رفته این روایات انسان را بل به یه هدفی میتواند برساند که خبر واحد ارزش داشته، ارزش دارد. روایات ما را انشاءالله در تطبیق بررسی میکنه. دل هاز الخبر الشریف الله منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الكذب. این خبر شریف که علائم آثار صدق از اولای حض واضحه، ظاهره، از خود به خود دلیل صدق وجود دارد زیاد. دل هذا الخبر علی جواز قبول قول کسی که عرف به تحرز عن الكذب، که موثق تعبیر می کنند. ملاک وثاقته و این کان ظاهره اعتبار العداله بل ما فوقها. اگرچه ظاهر بعض کلمات حافظا لدینه، مطیعا لامر مولا، مخالفا علی هوا، بله بعض کلمات ظهور داشت در اینکه عدالت معتبره، بلکه مافوق عدالت معتبره، عدلیت. لکن المصطفى من مجموعه، ولی از مجموعش که استفاده می کنیم مصطفى، ان المناط فی التصدیق هو التحرز عن الكذب. ملاک در تصدیق تحرز عن کذبه، چون بعد از آن که از مسئله تقلید رد شد، رد سراغ مسئله روایت، اونجا امر فرمود به دقت و علتش رو هم توضیح داد که این امر به دقت منشأش چیه. کذابین وجود داشتن، خائنین وجود داشتن. پیداست که منظور اینه که انسان از آدم راستگو احکام دینش را بگیرد، نه از آدم دروغگو. حذر از کذابی. فلذا میرساند که نه، عدالت و عدلیت ملاک نیست، وثاقت ملاکه. ان المناط فی التصدیق هو التحرز عن الكذب. بله درسته، همه اینها درسته، بله خوب بیان فرمودن که علت چیه. عادل باشد، عدل باشد، فسقه نباشد، چی باشد، منظور چیه؟ منظور این است که به چنگال کذابین نیفتید، به چنگ خائنین نیفتید. پس ملاک همون تحرز از کذب و تحرز از خیانته. خب از این نظر مطلب روشن شد که چه ملاکی به دست ما داد این حدیث. از نظر دیگر چطور؟ آیا این مربوط به افتا و استفتا بود یا مربوط به اخبار و استخبار بود؟ این دیگه گفتن نمیخواد، فهم این قسمت را خودتون میفهمید. چون اوائل حدیث مربوط به افتا و استفتا بود، بعد کلام را امام سوق داد به روایت و اخبار و استخبار. پس هر دو جنبه را در نظر داشته. و مثل ما عن ابی الحسن الهاد النقی علیه السلام فی ما کتبه جوابا عن السؤال، امام علیه السلام، امام علی النقی علیه السلام جواب نوشت بر این سؤال. دو برادر نامه خدمت امام نوشتن، از حضرتش سؤال کرده بودن امن یعتمد علیه فی الدین، در دین به چه کسی باید اعتماد کرد؟ قال اعتمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، در دین باید اعتماد بکنید به کسانی که مدت طولانی در حب ما بودن، بله تازه محبت ما به دلشون ننشسته بلکه قدیمی این محبت، کل مسن فی حبنا، که محبت ما ریشه دار است در دل او، کثیر القدمی فی امرنا، خودشم کسی نباشد که تازه به خط ما افتاده باشد، کثیر القدمی فی امرنا، در خط ما زیاد حرکت کرده باشد. این اشاره به این است که تجربه ها دیده، آزمایش ها شده، امتحان ها داده که دیگه میشه به او اعتماد کرد. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، معالم دینت را و احکام دینت را از غیر شیعه ما اخذ نکنید، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين، چون اگر از محدوده شیعه تجاوز بکنی دینت را از خائنین اخذ کرده ای. الذين خانوا الله و رسوله، کسانی که هم به خدا و هم به رسولش خیانت کردند، و خانوا اماناتهم، بله تارکن فیکم و سقلین، اون امانات را نزد اونها گذاشتن، اونها به اماناتشون خیانت کردن، و خان و اماناتهم اینهم اعتمنوا علی کتاب الله، مثلا قرآن نزد اینها به امانت گذارده شد که مواظبش باشن، اول حفظ امانت و انجام وظیفه، فحرفو و بدلو، تحریف کردن، کم و زیادش کردن، ناجور معنا کردن، اینها خائنینن، و بدلو الى آخر الحدیث. بله
حدیث میگه تحریف شده،
حالا این تحریف معلوم نیست اون تحریفه اصطلاحی که مثلا در اصطلاح ماهای تحریفی میگوییم، بله فحرفوه و بدلو، بله کارشونه دیگر، کارشون همینه، تحریف یعنی ناظر معنا کردن، چون اونچه همیشه بوده کسانی که مثلا میخواد آیه را معنا بکند برخلاف ضرورت معنا میکند، آیت به ضروره معناش طور دیگره، ولی خوب این دلش خواسته اینجوری معنا بکند. منظور از تحریف اینه، نه اون تحریف اصطلاحی ما در اون زمان که این احادیث صادر شده تحریف به این معنا مصطلح نبوده. به علاوه که خب چرا یه عده معتقدم بر تحریف و قبلنم راضی به تحریف بحثی شد، بله البته از تحریف به زیاده را هیچ کس قائل نیست، اما از تحریف و به نقیصه را که بعضی جاها از کلماتش انداخته باشن یه عده این معنا را قائل بودن، تحریف به نقیصه را فحرفوه و بدلوه الى آخر الحدیث. و ظاهرهما و این کان الفتوا، ظاهر این دو حدیث در بدو نظر نشون میده که مربوط به افتا و استفتا بوده، در دین به چه کسی اعتماد بکنیم، جواب میده لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، یا اعتمدا فی دینکما علی کل مسلم الا. در بدو نظر انسان خیال میکنه که علم اختارا میگوید، اما وقتی کمی انسان دقت میکند میفهمد که نه، هدف این بوده که ملاک اعتماد در دین را بیان بکند. ملاک اعتماد در دین همین هاییست که بیان فرموده. حالا خواه از نظر نقل حدیث، خواه از نظر افطار، چنانچه همون حدیث قبلی هم برادر این هاست. در حدیث قبلی دیدید که بله به هر دو جنبه اشاره فرمود، با اینکه لدل ورود از دریچه تقلید وارد شد، ولی بعد کلام را سوق داد به آخر و به ما توضیح داد که هیچ فرقی ندارد چه افتاد و چه استخبارش، از آدم درست کار باید استفاده کرد. این را ان الانصاف شمول همال روایتین. بعد تأمل، کمی تأمل بکنید، روایت این روایت را هم شامل می شود. کما تقدم فی سابقته ما، چنان که در آن حدیث طولانی مطلب گذشت. و مثل ما فی کتاب الغیبت بی سنده صحیح الى عبدالله الکوفی خادم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح، بله عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح بود، نقل می کند که روزی سأله اصحابه عن کتب الشرمغانی، روزی شاگردان حسین ابن روح ازش سوال کردن که ما چه بکنیم با کتب شرمغانی. شرمغانی هم یکی از محدثین بوده، اول شیعه بود و مرتد شد و یعنی از تشیع خارج شد، به تسنن قدم نهاد. بله کتاب های زیادی داشت که در دوران صحتش اون کتاب ها را نوشته بود. با اینکه کتاب ها را در دوران استقامتش نوشته بود، سوال شد از شیخ که با این کتاب ها حالا چه بکنیم، ارزش دارند این کتاب ها یا نه، حالا که استقامت را از دست داده معوض شده. فقال الشیخ اقول فیها ما قال العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال، همان مطلبی را که امام عسکری علیه السلام در باره فتحیه در باره کتب بنی فضال فرمود، من هم این همون مطلب را نسبت به کتب شرمغانی میگویم. اون چیه؟ اون مطلب حضرت فرمود حیث قالوا له، از امام عسکری سوال کردن ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملا، با کتب بنی فضال چه بکنیم، خانه های ما پره با کتاب هاشون. قال خذوا ما رغب و ذروا ما رعوا، اونی که فتواست قبول نکنید، اما اونی که روایت هست قبول بکنید. البته در باب فتوا، در باب افتا و استفتا حتما تشیع شرط است، مقلد باید شیعه باشد، اما در باب روایت وساقت ملاکه، همونقدر آدم راستگو بوده کفایت می کند. بعد قال خذوا ما رعوا و ذروا ما رعوا فانه دل بمورده على جواز الاخذ بكتب بني فضال. منظور کلام حسین ابن روح نیست، منظور کلام عسکری علیه السلام است. ببینید امام عسکری علیه السلام چه فرمود، فانه دل بمورده على جواز الاخذ بكتب بني فضال، فرمایش عسکری علیه السلام دلالت دارد به حسب مورد شأن نزولش به جواز اخذ به کتب بنی فضال. چون از امام عسکری علیه السلام کتب بنی فضال را سوال کرده بودند، فرمود که خذوا ما رعوا و ذروا ما رعوا. بله و به عدم القول بالفصل زمینه بکنید به کلام عسکری علیه السلام، قاعده اجماع مرکب را با قاعده عدم القول بالفصل را امخ یدل علا کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم، به کتب غیر بنی فضال از ثقات و روایاتهم. خب امام عسکری علیه السلام که می فرماید روایات بنی فضال را اخذ بکنید، با اینکه فتحی مذهب بودن، انحراف مکتبی داشتن، به این نظر فرمود که خب سیده بودن، آدم دروغگو نبودن، حالا فتواشون را نمیشه عقص کرد چون شیعه نیستن، یعنی مکتب صحیحی ندارن، اما روایات چون حرفی نیست. بل اجماع المرکب یا بفرمایید به عدم القول بالفصل یدلو که هر کسی که مثل بنی فضال است میشه روایاتش را عقص کرد، که من جمله شلمقانی خب اشخاص راستگور بودن در نقل حدیث، دروغگو نبودن. خب دل به مورده علا جواز الاخذ به کتب بنی فضال و به عدم الفصل علا کتب غیرهم، بر کتب غیر بنی فضال من الثقات، کتب غیرهم و روایاتهم، کتبشون را و روایاتشون را میتوانید اخذ بکنید. خب حالا این جمله تمام بشه، بعد اجماع مرکب را براتون عرض میکنم. خب ولی هازا به همین جهت که کلام عسکری موردش کتب بنی فضال، اما به عدم القول بالفصل تمام اشباه و نظائر را شامل می شود. ولی هازا این شیخ الجلیل المذکور شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح با اون جلالت قدرش الذی لا یظن به القول فی الدین بغیر السماع من الامام، مقامش اجل از این بود که مطلبی را بدون سماع عن الامام بگوید، گفت اقول فی کتب شلمقانی ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال، در حق کتب شلمقانی همون حرفی را که عسکری فرموده در کتب بنی فضال میگویم. خب ما ان هذا الكلام بظاهره قیاس باطل، انسان ظاهر کلام حسین ابن روح را که میبینه خیال میکنه که ایشون از طریق قیاس یه حرفی زده. خب امام عسکری در کتب بنی فضال چنین گفته، من هم مقایسه می کنم کتب شلمقانی را به کتب بنی فضال و همون حرف را می زنم، علی الظاهر قیاسه، ولی حسین ابن روح شأنش عجل از این است که با قیاس و استحسان و اینجور چیزها، بلکه نظر حسین ابن روح به همون عدم القول بالفصل است که در واقع عدم القول بالفصل میشه استفاده از کلام عسکری علیه السلام می کنیم، هم بنی فضال را هم شلمقانی را. بنی فضال که موردش هست اونم که عدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل این است که تمام علما و اصحاب ائمه قدیما و حدیثا لم یفرقوا بین الثقات، هیچ کس نگفته از که ثقه با ثقه فرقی داره، هیچ کس. یه اندو گفتن که خبر عادل معتبره، خبر ضعیف و خبر ثقه فایده نداره، چه این ثقه چه اون ثقه، ولی یه اندو گفتن نه خبر ثقه هم مثل خبر عدل حجته، چه این ثقه چه اون ثقه. لم یفرقو بین الثقات، بین ثقات کسی فرق نگذاشته. البته منکر مطلق داریم و مثبت مطلق هم داریم، اما تفسیر چطور که بعض ثقات بل بعض ثقات لا، همچه کسی همچه قولی ما نداشتیم. فلذا وقتی ما یه طرف مطلب را با قول عسکری علیه السلام ثابت کردیم، مال بنی فضال را، بقیه ثقات را هم با عدم القول بالفصل اثبات میکنیم. پس ملاک ثقه بودن، نه عدالت و عدلیت. خب اینجا نیست که بعضی از رفقات چیزی میخواستم بپرسم، تمام شد هاکذا. اینجا ها مثل این که بله خب بله قول فاسق ثقه رو هم قبول میکنم. بله فاسق به جوارحه و ثقتون فی قوله، کسی است که با جوارحش فاسقه ولو شرب خمرم می کند، اما این عادت خوبی را دارد که راستگوز از دروغ متحرزه. حاشا و کلا، انشاءالله مخالف آیه نمیشه. بله، اولا دلالت آیات را که قبول نکردیم برای حجیت خبر واحد، و ثانیا مگه یادتون رفت بناست که ما از اول آخر آیه یه ملاکی به دست بیاریم؟ بله، بعضی گفتن آیه ملاک به دست میده، چیه؟ از زن، زن ملاکه، خود رق و زن. یه دو گفتن نخیر آیه ملاک به دست میده به نام علم، علم ملاکه، خرج منو خبر عادل. یه ادده هم گفتن نخیر نه علم ملاکه نه زن، اطمینان ملاکه، وثوق ملاکه. تمام این مطالب گذشت. خیلی خوب، حالا برفرضم اولا دلالت آیات را قبول نکردیم، قبول نشد، برفرضم دلالت آیات قبول شد، تمام ادله را روی هم رفته باید حساب بکنیم ببینیم از مجموع چه ملاکی به دست میاد. مثل این که نظر مرحوم شیخ، شیخنا رحمه الله، همین است. اول تا آخر این مطلب را تعقیب می کنن که ملاک حجیت خبر واحد وساقت وثوق. لذا هر کجا که دور می زنن برمی گرده سر این کلمه. خب ان هذا الكلام بظاهره قياس باطل و مثل ما ورد مستفیزن فی المحاسن و غیره، حدیثی که به طور مستفیز وارد شده هم از محاسن برقی و هم از کتب دیگر، مستفیز و متفاضل متضافر، مستفیز و متضافر حدیثی را میگویند نوعا که عددش از 3 بالاتر و از 10 کمتر باشد. خبر واحد که میگویند، خبر واحد مقابل خبر متواتره، هر خبری که در اثر کثرت به حدی برسد که یفید العلم بهش میگن متواتر، هر خبری که به اون حد نرسید میگویند واحد. حالا واقعا یک خبر باشد، دو خبر باشد، مستفیض باشد، متضافر باشد، واحد میگویند. اصطلاحی است این. بعد ولد مستفیضا فی المحاسن و غیره، حدیث واحد که حلال و حرام تأخذه من صادق، یک حدیث در حلال و حرام که او را اخذ می کنی از صادق، از راستگو، خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه، از تمام دنیا و ما فیها ارزشش زیادتر است. یک حدیث از آدم راستگو اخذ بکنی اینقدر ارزش دارد. و فی بعضها، در بعض نسخه هاش روایاتش اینجور است که یأخذها صادق عن صادق، حدیثی را که آدم راستگو از امام اخذ بکند بعد خیر فلان. خب ارزش حدیث را ذکر می کند و ملاک صداقت را قرار میده که ملاک صداقت راستگو بودن. و مثل ما فی الوسائل عن الکشی من انه ورد توقیع علی القاسم ابن علی، یک نامه از ناحیه حجت عجل الله فرجه الشریف وارد شد بر قاسم ابن علی و فیه انه، در اون نامه اینچنین بود که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، حق ندارد احدی از دوستان ما، از شیعیان ما، که تشکیک و تردید بکند در اون چیزی که روایت می کند او را از ناحیه ما ثقاتنا. وقتی ثقات ما حدیثی را از ناحیه ما نقل کردن، کسی حق ندارد تشکیک و تردید داشته باشد. چرا که دیگه شیعه سلیقه ائمه را میدونن که سلیقه شون چی بوده. قد علمو، شیعه میدانن که انا نفاوضهم سرنا و نحمله، بله و نحمله الیهم یا و نحمله الیهم. خب شیعه میدانن که ما اسرار خودمون را همیشه مفوض میکنیم به ثقات و علوم ما را حمل میکنیم بر دوش ثقات، فلذا حق ندارن که حرف ثقات را رد بکنن. و مثل مرفوعه کنانی عن صادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی متقی باشد پناهنده به خدا باشد، یجعله مخرجا، برای او مفری و مخرجی قرار میده و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یک راهی که گمانش نمیرفت ارتزاق میکند، رزق به او میرساند. قال ها اولئک قوم من شیعتنا ضعفا، خدا که میفرماید و من یتق الله، اینها قومی هستند از شیعیان ما ضعفا، بله همچنین مالی ندارن، ثروتی ندارن، توانایی ندارن، قوم من شیعتنا ضعفا و لیس عندهم ما یحتملون به الینا، همچنین مالی ندارن که 6 ماه مسافرت بکنن که برن مدینه دین یاد بگیرن در محضر امامشون، و لیس عندهم ما یحتملون به الینا فیستمعون حدیثنا، از اون دور گوش بزنگن که حدیث ما را بشنون، فیستمعون حدیثنا و یفتشون من علمنا، از این و اون میپرسن که امام چه فرموده. کارشون همینه، خودشون نمیتونن بیان، همینطور در تفتیش و در استمان. فیرحل قوم فوقهم، قوم دیگر که مافوق ضعفا هستند اونها کوچ میکنن و ينفقون اموالهم، اموالی خرج میکنن و یتعبون ابدانهم، زحماتی را متحمل میشوند حتی یدخلوا علینا، میان تا مدینه و یستمعون حدیثنا، احادیثی از ما میشنوند، فینقلبوا بله الیهم، یا بله فینقلبوا الیهم، بعد برمیگردن به سوی همون ضعفا، برمیگردن به سوی ضعفا، فیعیه اولائک و یزیعه ها اولائی، حرفه های ما را با آغوش باز استقبال میکنن اون ضعفا، و یزیعه ها اولائی، ولی بسا میبینی خود اینها که عالم هستن شدن عالم بی عمل، و یزیعه ها اولائی، خود اینها که مالی خرج کردن زحمتی کشیدن میبینی اینها تزیی کردن. فاولائی کالذین یجعل الله لهم مخرجا، این ضعفا است که خدا برای اونها مخرجی قرار داده، و یرزقهم من حیث لا یحتسبون، دل علی جواز العمل بالخبر، دال بر این است که انسان میتواند اخبار را اخذ بکند و عمل بکند، و این نقله من یزیعه ولا یعمل به، اگر چه ناقل کسی است که خودش عامل به این روایت نیست و چه تضییع میکند روایت را، اما همانقدر روایت معصوم باشد. بله نه و یزیعه ها اولائی، بله و این نقله من یزیعه ولا یعمل به، بله خب. و من هر اخبار کثیره، از جمله این روایات اخبار زیادی است، التي یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر، و منها این طائفه چهارمه دیگه، بله طائفه چهارم، و من طوائف الاخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز عمل بخبر واحد و ان كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر، مثل النبوي المستفيض بل المتواتر انه من حفظ على امتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، قال شیخنا البهائی قدس سره فی اول اربعینه ان دلالت هذا الخبر على حجیت خبر الواحد لا یکسر ان دلالت آیت نفر، این کمتر نیست دلالتش از دلالت آیه نفر. آیه نفر اون اشکالاتی را داشت، این حدیث از اون کمتر. و مثل اخبار کثیرت الوارده فی ترغیب فی روایه، اخبار زیادی داریم راجع به این که مردم را تشویق می فرماید به نقل حدیث و الحس علیها و تحریص بر روایت و ابلاغ ما فی کتب الثقه، امر می فرمایند به ابلاغ احادیثی که در اصول اربعمئه در کتب ثقات وجود داشته. خب اگر حدیث ارزشی نداشت این تشویق و ترغیب و امر، پس برای چیه؟ منتها نمی رساند این که خبر واحد مجرد حجت باشد، به تنهایی نمی رساند. مثل ما برنده فیشان کتب اللتی در فنوها، مثل اون حدیثی که وارد شده در باره قسمتی از کتب احادیث، البته دفنوها، که اصحاب کتب که اون همه زحمت کشیده بودن در درج اون در ضبط اون کتب، اونها را بردن دفن کردن زیر خاک ها، دفنوها لشدت تقیه، به خاطر شدت تقیه از خلفای جور. از اون کتب سوال میکنن که گاهی این کتاب ها مثلا از اون مخفیگاه بیرون میاد احادیث اینها چجوریه؟ فقال علیه السلام حدثوا بها، یا مثلا خود کتاب را دفن کردن اما مطالبش در اذهان حفظه، چی بکنیم این احادیث را؟ میفرماید حدثوا بها، احادیثش را زنده نگه دارید، حدثوا بها فانها حق. و مثل ما ورد فی مذاکره الحدیث، که با هم بنشینید در اطراف حدیث مباحثه بکنید، مذاکره حدیث و الامر بکتابته، احادیث را یادداشت بکنید بنویسید، مثل قوله علیه السلام للراوی اکتب و بص علمک فی بنی عمیق، بنویس و ببر منتشر بکن علم را در میان فامیلت بنی اعمامت. فانه یأتی زمان هرج، خواهد آمد زمان هرج و مرج، لا یأنسون الا بکتبهم، که مردم انس نمی گیرن مگر با همون احادیث، با همین کتب. و ما ورد فی ترخیص نقل بالمعنا، باز احادیث دیگری وارد شده در موردی که اجازه داده ان کسانی که قدرت حفظ الفاظ را ندارن معنا را حفظ بکنن به صورت نقل به معنا بگوین. و ما ورد مستفیضن بر متواترن من قولهم علیه السلام اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روایتهم عنا، بشناسید مقام و منزلت رجالی را که به ما منصوب هستند، بشناسید منازل رجال را به قدر روایتهم عنا، اون مقداری که روایت از ناحیه ما نقل می کند به اون اندازه ارزش قائل بشوید. و ما ورد من قولهم لکل رجل منا من یکذب علیه، هر یک از ما لکل موسی فرعون، برای هر رجلی از ما من یکذب علیه، در مقابل کسی هست که دروغ به او میبندد. خب این معلوم است که اگه حدیث ارزش نداشت خائنین اینقدر به دروغگویی نمیپرداختند. لکل رجل منا من یکذب علیه، و قوله علیه السلام ستکسرو بعدی القاله، بعد از من قیل و قال زیاد خواهد شد، و ان من کذب علی، و قوله صلی الله علیه و آله، بله مستیم که رمز صحبه، و قوله به نظرم صلی الله علیه و آله یا این نبوده فرمان کن ستکسرو بعدی القاله، بعد از ما قیل و قال زیاد میشه، و ان من کذب علیه فلیتبوع مقعده من النار، هر کس دروغی را به من ببندد بل باید آماده بشود نشیمنگاه او از آتش. و قول ابی عبدالله علیه السلام اینا اهل البیت صدیقون، ما خانواده صدیقیم، لا نخلو من کذاب، و هیچ وقتم خالی نبوده ایم از کذابی که یکذب علینا. و قوله علیه السلام ان الناس اولوا بالكذب علینا، مردم چقدر طمع دارن که دروغ به ما ببندن، که ان الله افترض علیهم، مثل این که این یک فریضه ایست بر اینها، ولا یرید منهم غیره، مثل این که خدا غیر از این را نمیخواسته که همش دروغ ببندن. و قوله علیه السلام لكل منا من یکذب علیه فان بنا، تمام شد، فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواتر، اگر بنای اسلام مسلمین بر این بوده که فقط خبر متواتر را عمل بکنن و خبر واحد نزدشون ارزشی نداشت، اگر بنا بر این بود لم یکثر القال والكذاب، هرگز خائنین حوث نمی کردن که اخبار مکذوبه جعل بکنن و به خورد مردم بدن. لوکان علی الاقتصار علی المتواترات لم یکسر القاله و الکذابه. خب ممکن است سلیقه بر این بوده است که یا به متواتر عمل بکنن یا به خبر محفوظ به قرینه، و این کذابین که اخبار را جعل می کردن به امید این که در نظر مردم بشود خبر محفوظ به قرینه و بپذیرن، لعله به این طمع این جعل می کردن این کذبه را. جواب بل احتفاف بالقرینه فی غایت القله، این کم اتفاق می افته که خبر واحد برگردن بشه محفوظ به قرینه، همینطور که متواتر بودن به این آسانی نیست، محفوظ به قرینه بودن هم به این آسانی نیست. پس کاملا میفهمیم که نخیر، خبر واحد رواج بازار داشته، فلیزا کذابین تمامی کردن که اکاذیب را جلب کنند و به خود مردم بدن. بله، الی غیر ذالک من الاخبار التي یستفاد من مجموعها رضا الائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم یفدل قاطع رسول.